مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و تبارک و سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب خوشحالیم که در خدمت سروران عزیز هستیم. انشاءالله که بتونیم نکات مفیدی رو عرض بکنیم. عنوانی که برای ما در نظر گرفتن در 2 تا 1 ساعت خدمت شما، تقریبا سیر اندیشه فلسفه اخلاق در کلام اسلامی است. خب این عنوان که در واقع پیشنهاد شده، اقتضا میکنه که ما در واقع یک بحث تاریخی رو ارائه بدیم، نه یک بحث ارزش داورانه و اینکه بخوایم بگیم که چه دیدگاهی درسته، چه دیدگاهی غلطه. ادله رو بگیم، ادله موافقان، مخالفان، چون در واقع عنوان میگه سیر اندیشه، یعنی ما باید این سیر رو، یعنی سیر تاریخی رو ما باید بیان بکنیم، البته در کلام اسلامی. بنابراین ما اصلا وارد بحث ادله و ادله له و علیه و نقد و بررسی و اینا نمیشه، فقط سیر رو در واقع بیان میکنه. این یه نکته. نکته دوم اینه که بحث فلسفه اخلاق در کلام، یعنی در واقع بحثی که در کلام اسلامی مطرح راجع به فلسفه اخلاق، این همون بحث حسن و قبح عقلی است. و حالا حسن و قبح به طور کلی عقلی یا شرعی، و از این جهت در واقع اندیشه فلسفه اخلاق یا سیر اندیشه فلسفه اخلاق در علم کلام برمیگرده به سیر اندیشه بحث حسن و قبح، این که افعال آیا حسن هستن یا نیستن، یا اعتبار باید شارع باید اعتبار بکنه. به هر حال ما چیزی تحت عنوان فلسفه اخلاق در علم کلام نداریم، بلکه بحث حسن و قبح. خب حسن و قبح هم زیربنای بحث فلسفه اخلاق و مهمترین بحث فلسفه اخلاق همین بحث خوب و بده. البته بحث‌های دیگری هم هست، مثل اختیار، از مبادی اخلاق یکی هم اختیاره، ولی خب بحث حسن و قبح این پایه بحث اخلاق هست و در کلام ما هم به همین صورت مطرح شده. خب نکته بعدی سوم اینه که در باره بحث حسن و قبح در علم کلام ما 2 تا بحث داریم. البته به طور کلی میتونیم بگیم 4 تا ما بحث داریم، اما 2 تاش به علم کلام مربوطه. یک بحث که میگیم در واقع بحث ثبوت یا مقام ثبوت، یک بحث هم بحث در واقع مقام اثبات هست، که مقام ثبوت در علم کلام تعبیر میشه به حسن و قبح ذاتی و مقام اثبات تعبیر میشه به حسن و قبح عقلی. یعنی در مقام ثبوت ما بحثمون اینه که افعال در عالم واقع ثبوت، قطع نظر از درک ما، قطع نظر از اینکه عقل درک میکنه یا درک نمیکنه، افعال فی نفس الامر در واقع، آیا افعال در واقع خوب و بد دارن یا همه افعال خنثان، که تعبیر به حسن و قبح ذاتی میشه از این جهت که افعال ذات افعال، کاری به درک ما نداریم، کاری به عقل، درک عقل نداریم، ذات فعل آیا به اصطلاح خوب و بد داره یا نداره. اینجا منظور از ذات واقعیت، حالا ذات به معنای خاص منظور نیست، چون بعضی متکلمان گفتن ذات، بعضی گفتن صفت، وصف. اینجا منظور از ذات یعنی واقعیت، که بحث اصلی هم اتفاقا همینجاست. بحث اصلی در بین متکلمان بحث در مورد همین حسن قلب ذاتیه، نه عقلی. اون بحث درجه دوه. در مقام اثبات بر فرض که حالا افعال فی حد ذاته در واقعیت خوب و بد داشته باشن، بحث اینه که آیا عقل ما این خوب و بد واقعی رو، حالا همشو یا بعضیاشو، درک میکنه یا نه. که حالا کسی نگفته همشو، من که قبول دارم میگن برخی موارد رو، برخی از حسن قلب های ذاتی رو درک میکنه. معمولا مخالفین، معمولا که نه همشون، اونها بحث اصلیشون تو اون بحث اوله، یعنی میگن اساسا حسن قلب اصلا افعال فی حد ذاته خوب و بد ندارن تا نوبت برسه به این که عقل درک میکنه یا نه. ولو سلم این که داشته باشن، باز عقل درک نمیکنه. یعنی این یک بحث دومه، در واقع بحث درجه دوه. درجه اول اونی که مهمتره و خیلی از ادله له و علیه ناظره به اونه، اون بحث اوله. دو تا بحث دیگه هم داریم که اونا دیگه تو کلام مطرح نمیشه. بحث سوم بحث ملازمه است که این در به علم اصول مربوط میشه، که حالا بر فرض که عقل درک بکنه حسن قلب رو، آیا ملازمه‌ای بین این درک عقل و حکم شارع وجود دارد یا ندارد. این بحثیه که در علم اصول مطرح میشه، در کتاب‌های کلامی مطرح نمیشه. یک بحث چهارمی هم، حالا این به صورت بحث چهارم مطرح نمیشه، اما ما از لابلای مباحث میتونیم به این نکته و این بحث پی ببریم و این رو به صورت یک بحث مستقل مطرح کنیم، که حالا به فرض ملازمه هم هست و لازمه ملازمه هم استحقاق عقاب و ثوابه، اما حالا خدا عقاب و ثواب میکنه یا نه؟ چون هر چیزی رو که ما استحقاق داریم حتما که واقع نمیشه. مثلا آیه شریفی میگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. بعضیا به این آیه تمسک کردن که تا پیامبر نیاد خدا عذاب نمیکنه، بنابراین برای غیر خوب، در حالی که حسن و خوب است، عقل در افعال فی حد ذات خوب و بد داره، عقلم درک میکنه، ملازمه هم هست، اما خدا عقاب نمیکنه، بخشیده. اونم بحث چهارمیه که حالا به صورت مستقل معمولا مطرح نمیشه و از لابلای استدلالا و مباحث میشه این بحث چهارم را هم لحاظ کرد. اونی که در کلام ما مطرح شده بحث اول و دومه، نه بحث سوم و چهارم. خب یک عبارت های حالا یکی دوتا عبارت بخونم برای اینکه تفکیک این دوتا بحث در عبارت‌های متکلمان وجود داره. مثلا سیف الدین آمودی از متکلمین آمدی، از متکلمان اشعری، وقتی دیدگاه معتزله رو مطرح میکنه اینجوری میگه، میگه فقال بعض المعتزله العقل ما یعرف بهی قبح القبیح، عقل اون چیزی که به وسیله اون شناخته میشه، قبح قبیح و حسن الحسن. خب بناءً علی فاسد اصولهم، حالا اشعری دیگه، بناءً بر این مبنای غلط اونها که ان الحسن والقب وصف ذاتی، یعنی ذاتی افعاله، که یمکن تعقله لا من جهت الشارع، در ذات افعال خوب و بد هست و عقلم رو درک میکنه. اینا ادعای معتزله این دوتا مطلبه. یا به اصطلاح دیدگاه خودشونو اینجوری میگه، میگه و مذهب اهل الحق من الاشاعره و غیرهم ان الحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للحسن والقبيح، اینکه این حسن این قبیحه، این حسن ذاتن، یعنی قطع نظر از امر و نهی شارع، خود فعل حسن و اون قبیحه خودش قبیحه، ولا نه این، ولا و نه این که ان ذالک مما یدرک به ضرورت العقل، نه این نه این، نه افعال فی حد ذات خوب و بد دارن و نه این که عقل اینو میفهم، اگرم داشته باشن عقلم نمیفهم، بل اطراق لفظ الحسن و حسن و القبیح اندهم به اعتبارات غیر حقیقیه بل اضافیه یمکن تغییر، اعتباره به این اعتبار از خوبه به این اعتبار بده، ممکنه تغییر بکنه، تبدلها به نظر این اشخاص و ازمان و احوال، یه چیز مطلق ذاتی نیست. خب این از اشاعره. اما شهید اول، شهید اول میگه که و تحقیق القول فی ذلک یتوقف علی مقدمتین الاولا ان العقل يحكم به حسن اشیاء و قبح اشیاء کما مره و العلم به ذلک ضروری، عقل نمیفهمه به صورت بدیهی هم میفهمه. از ثانیه هل حسن الاشیاء و قبحها لذات، آیا ذاتن این افعال حسن و قبح دارن، او للوجه لاحق الذات لذات، یا یه وجهی که اعتبار میکنیم مثلا، نه اینکه واقعا خود فعل حسن و قبیح باشه. خب این هم عبارت هایی که پس این دو جهت رو متکلمین چه موافقین چه مخالفین توجه داشتن به این دو جهت. خب بعد از این سه تا نکته مقدماتی وارد بحث میشیم. تاریخ کلام اسلامی رو ما از قرآن و روایات باید شروع بکنیم، چون به هر حال منشأ و ابتداء کلام ما قرآن و روایاتن و متکلمان سعی کردن که معارف قرآن و روایات رو تبیین بکنن، اونها رو در واقع به صورت عقلی بیان بکنن و دفاع بکنن، اشکالات رو جواب بدن. اصل و ریشه و مبنا قرآن و روایات. حالا برای ما امامیه که اهل بیت اصلا اولین متکلمان اونا هستن، هشام ابن حکم دیگران اینا شاگردان اونا هستن، اما به هر حال برای اهل سنت هم قرآن و روایات پیامبر برای اونا هم به هر حال اصله. و اصلا بحث این بوده که مثلا قرآن چی میگه، روایات چی میگه. اشاعره به خصوص اهل حدیث خیلی به قرآن روایات استناد میکنن، حتی معتزله هم استناد میکنن، حالا اونا کمتر، بیشتر به ادله عقلی استناد میکنن. اگر ما از قرآن شروع بکنیم، خب تاریخ در واقع علم کلام رو در بحث حسن و قبح میبینیم که علارغم این که تعبیر حسن و قبح در قرآن نیومده، اما پیشفرض خیلی از آیات پذیرش حسن و قبح، یعنی خداوند بر اساس این که افعال فی حد ذات خوب و بدن خیلی از صحبتها رو کرده، مطالب رو بیان کرده. مثلا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خب اینو مفسرین گفتن ظاهر آیه هم همینه که این استفهام تقریریه، یعنی فرض اینه که این رو مخاطب میفهمه که کسی که بهت خوبی کرد تو هم باید خوبی بکنی، و الا خدا میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ما میگیم نه نمیدونیم. استفهام تقریری وقتی که مخاطب میدونه، یعنی شما میخوای اقرار بگیری که نتیجه بار بکنی، بگی خب مگه اینجوری نیست، اونم میگه بله، میگه خب پس چرا این کارو کردی، پس چرا فلان کارو کردی، پس چرا اینجا اینجوری کردی. بنابراین این گونه آیات فرضش اینه که در واقع اون مخاطب میفهمه احسان چیه، میفهمه مقابل احسان ما باید احسان بکنیم، یا آیا مقابل احسان نباید احسان کرد. بله باید احسان کرد. و آیات دیگری مثلا عرض به خدمت، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا میگه به عدالت رفتار بکنید و احسان بکنید. خب اگه ما بگیم ما که نمیدونیم احسان چیه، افعال که فرقی ندارن با هم، احسان و غیر احسان چیه که ما حالا عمل بکنیم. این فرضش اینه که عقل میفهمه عدل چیه و به اصطلاح خوبه و احسان چیه و خوبه، میگه به همونی که میفهمید که عدالت و احسان عمل کنید. و آیات دیگری که در واقع اینجا بیان شده. بنابراین در قرآن پیشفرض خداوند همین بحث در واقع حسن و قبح ذاتی و عقلی است. روایات هم که خب فراوان در این زمینه وجود داره، در کافی مرحوم کلینی 34 تا روایت مطرح کرده، همه در مورد اعتبار عقل، ارزش عقل و اینکه حکم عقل قطعیه، درسته، و اکثر این موارد هم عقل عملیه، یعنی بحث اعمال خوب و بده. بخشیش هم البته عقل نظری هست ها و نیست هاست، برخی هم باید ها و نباید ها. و از مجموع این به اصطلاح روایات، 34 روایات که حالا وقتی در کافی 34 تا روایته، یعنی در مجموع شما ضرب بکنید در 10 و 100، در مجموع. این یه گلچی نیست، در واقع همه روایات نیست. حالا یکی از اون روایات که خب صریح تره، اونجا حضرت می‌فرمایند که عرض به خدمت شما که ان اول الامور و مبدأها و قوتها و امارتها. حالا این روایت چون صریحه اینو میگیم، ولی بقیه روایت هم همینه، همین که حجیت عقل، حجت دوتاست، خدا و حجت داخلی، حجت بیرونی، حجت داخلی عقل، و مواردی هم که ذکر میکنن از هر دو مورد، هم نظری هم عملی، اینا هست. ولی این روایت چون ان اول الامور مبدأها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع بشيء الا به، لا ينتفع بشيء الا به، العقل الذي جعله الله زینتا لخلقه و نورا لهم، عقل نوریه که کشف میکنه واقع رو. فبالعقل عرف العباد خالقهم، این عقل نظریه، و انهم مخلوقون و انه المدبر مدبر لهم و انهم مدبرون المدبرون، خدا مدبر اونا مدبر، و انه الباقی و هم الفانون، اینا عقل نظریه. و استدلوا بعقولهم علی ما رأوا من خلقه من سمائه و ارضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره و به ان لهم له و لهم خالقا و مدبرا لم یزل ولا یزول، تا اینجا عقل نظری. و عرفوا بهی الحسن من القبیح و ان الظلمة فی الجهر و ان النور فی العلم فهذا ما دلهم علیهم علیه العقل. خب و عرفوا بهی الحسن من القبیح، و حالا عرض کردم روایات دیگر هم زیاده. خب پس قرآن و روایه، قرآن که پیش فرضش حسن و قبحه، و روایات هم که خب تصریح کردن به حسن و قبح عقلی. خب متکلمان عصر حضور که گاهی از اونها تعبیر میشه به متکلمان مدرسه کوفه، گاهی هم مدرسه مدینه رو جدا میکنن، مدرسه مدینه و کوفه، چون اکثر اصحاب اهل بیت کوفی بودن، تعدادی هم مدینه بودن، و کلن میگن اینا رو مدرسه کوفه، گاهی هم میگن مدرسه مدینه و کوفه، گاهی هم میگن که دوران حضور که قرن دوم و قرن سوم، در واقع از قرن اوائل قرن دوم بحثای کلامی فرق و مذاهب شکل گرفت، گرچه از همون قرن اول هم این بحثا بود، اما معتزله در قرن دوم در واقع شکل گرفتن، و اشاعره که قرن چهارم بود، و اون جهمیه و فرق دیگه تقریبا از اوائل قرن دوم بود که این منازعات خیلی برجسته شد. به هر حال در این سه قرن، قرن اول رو هم حساب کنیم، قرن اول، دوم، سوم، این متکلمان همینا این روایت ها رو نقل کردن، و خب میدونید دیگه روش قدما اینه که به روایت هایی که قبول داشتن نقل میکنن. حالا بعضیشو خودشون شنیده بودن، بعضی ها رو به واسطه به چیزی رو که قبول نداشتن نقل نمیکردن. غیر از این که ما گزارش هایی هم داریم از اینها، از دیگران، از اشاعره، از اونایی که فرق و مذاهب نوشتن که اکثرا اشعری بودن، که امامیه و معتزله در واقع اینها در قرون اولیه که کتاباشون به ما نرسیده، اینها معتقد به حسن و قبح بودن. مثلا عرض به خدمت شما که اشعری در کتاب مقالات الاسلامیین از زرقان نقل میکنه که او نقل میکنه از هشام ابن حکم و اصحابش، که خب هشام ابن حکم مهمترین متکلمه و بیشترین حجم نقلها و گزارشها در کتابهای فرق و مذاهب از هشام ابن حکمه. از اون نقل میکنه که هشام و اصحابش یعنی یه گروهی از امامیه میشه، اینا معتقد بودند که خداوند اطفال رو در قیامت عذاب نمیکنه، اطفالی که به سن بلوغ نرسیدن. بحث بود، یکی از بحثای این بود. خب اشاعره بعدها، بعضی از اهل حدیث بیشترشون و همه اشاعره بعدن گفتن میشه، اصلا یه عنوان شد این بحث که آیا خداوند مخصوصا فرزندان کفار رو که اینا ملحقن از نظر شرعی به پدر و مادر و اینا رو مثلا تو قبرستان کفار دفن میکنن، آیا اینا در قیامت عذاب میشن یا نه. هشام نکرد میگفت نه نمیشه، چون اینا که کار گناهی نکردن، به سن بلوغ نرسیدن، که گناه بعد از سن بلوغه، و اینا اصلا به سن بلوغ نرسیدن، بنابراین نه. اگر خدا اینا رو بخواد ببره بهشت یا جهنم، باید بهشت ببره، یا یا اینا رو باید آزمایش کنه بفهمونه حجت تمام بشه، اگه نه امر دایر شد که بهشت باید به بهشت بره، جهنم جایز نیست. خب این بر اساس اعتقاد به حسن و به عقلیه دیگه، یعنی عقلا قبیحه کسی که گناه نکرده رو ما ببریم بفرستیم جهنم عذاب بشه. عذاب فرع بر اینه که انسان گناهی کرده باشه، گناه هم فرع بر اینه که به سن تکلیف رسیده باشه، به سن بلوغ رسیده باشه. عقل و سن بلوغ شرط، قدرت، علم، در حالی که اینا نبودن به سن بلوغ نرسیدن. باز اشعری در یک جای دیگری نقل میکنه از هشام که اگر ما بگیم خداوند علم داشت به افعال اختیاری انسان، اینجا جبر پیش میاد و جبرم قبیحه، بنابراین خدا باید بگیم علم نداشت. البته منظورش از علم، علمیه که اشاعره میگفتن، بعضی ها میگفتن که علمی که علت فعله، نه علمی که به اصطلاح علم داره که اونا چه کار اختیارن خواهند کرد، نه، علمی که باعث فعل میشه. خب اینم باز بر اساس حسن قبه دیگه، یعنی بر اساس، چون اگر این علم باعث منو مجبور بکنه، که در واقع اونا اشاعره، یعنی اهل حدیث بعد اشاعره قضا قدر اینجوری معنا میکردن دیگه، میگفتن خدا علم داره و خدا حکم کرده از ازل، غیر از اینم نمیشه، از همینجا جبر و نتیجه میه. هشام میگفت نمیشه اینجوری، یعنی اون علم و اون قضا قدری که اونا میگفتن که باعث جبره، میگفت نه، این اگه باشه این قبیحه، این باعث جبره و این قبیحه. خب این پس بنابراین حسن و قبول داشت که این حرفا رو میزد دیگه. این راجب امامیه. راجب معتزله هم شهرستانی از واصل ابن عطا که بنیانگذار معتزله است، متوفای 131، ابوالحزیل علاف که طبقات طبقه بعدیه، نظام، سمامت ابن اشرس، ابو علی جبایی که حالا متأخره، ابو هاشم جبایی، بشر ابن معتبر، ابو موسی المردار، از اینا که اینا متکلمان قرن دوم و سومن که کتاباشون نیست، از اینا نقل میکنه که اینا همه قائل به حسن قبه عقلی بودن، حسن قبه ذاتی و عقلی بودن. پس ما بر اساس گزارش هایی که داریم از قرن اول تا سوم که کتاب ها به ما نرسیده، امامیه و معتزله قائل به حسن قبه ذاتی و عقلی بودن، چون ذاتی نباشه که نوبت به عقلی نمیرسه، و این رو هم گزارش ها نشون میده. خود شیخ مفیدم که اوله در واقع در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی میکرده، ایشون در مقالات الاسلامی نقل میکنه که میگه جمهور امامیه، جمهور امامیه. ایشون وقتی یه حرفی میزنه یعنی امامیه تا به اصطلاح اول قرن پنجم، یعنی قرن اول، دوم، سوم، چهارم. وقتی ایشون داره میگه جمهور امامیه، یعنی قبل از خودش میگه دیگه، بعدش که قبل از، یعنی چهار قرن، چون اوایل قرن پنجم ایشون از دنیا رفته، 413. بنابراین این چهار قرن رو ایشون داره گزارش میده که میگه جمهور امامیه و معتزله، البته غیر از زرار. معتزله یه دونه استثناء داره، اونم زراره، اونم به خاطر یه بحثی در مورد افعال داشت، زرار و نجار البته، که حالا اون گفتن اینا فرق دارن، اینا حالا اگه اون درست باشه. بالاخره معتزله الا زرار، ایشون میگه الا زرار، الا یک نفر. امامیه میگه جمهور امامیه و گروهی از زیدیه و خوارج و برخی اهل حدیث در برابر اکثریت اهل حدیث، اینا قائل به حسن قبه عقلی بودن، یعنی در این قرن اول تا اول قرن پنجم. اینجوری ایشون گزارش میده، میگه که در واقع اینها امامیه و معتزله همشون، یا حالا غیر از یکی دو نفر، اینا قائل به حسن قبه بودن. زیدیه هم خیلی هاشون اینجوری بودن، خوارج هم همینطور، اهل حدیث همشون نه، اقلیتشون، اکثریتشون قبول نداشتن حسن قبه رو. اشاعره هم که بعدن اومدن که هیچ کدوم قبول نداشتن. ما در واقع میتونیم تاریخ در واقع بحث حسن قبه در کلام رو به دو دوره تقسیم بکنیم، دوره قبل از اشعری و دوره بعد از اشعری. در دوره قبل از اشعری سال 300 اشعری شد. قبل از سال 300 خودش معتزلی بود، شاگرد ابو علی جبایی بود، ابو علی جبایی ناپدریش بود، در خونه اون زندگی میکرد. اونم بزرگ معتزله بود، بزرگترین متکلم معتزله مطلقاً یا لااقل در زمان خودش ابوعلی جبایی بود. اینم ناپدری اشعری بود و خود اشعری هم شاگرد اون بود، معتزله بود. متو سال 300 اومد اعلام کرد که من توبه کردم و من دیگه از این به بعد معتزلی نیستم و اهل حدیثی ام. منتها عملاً خب کتاب الابانه رو نوشت که از اهل حدیث دفاع کرد، ولی بعدها از سال 300 تا سال 320 که تاریخ وفاتش الان یادم نیست، 23 یا 32 یادم نیست، تو این فاصله مثلا 20 سال تا کتاب المعرکه نوشت که ظاهرا آخرین کتابشه، یه تحولاتی پیدا کرد. یعنی از قبلا معتزلی بود، شد اهل حدیث، از اهل حدیث دفاع کرد، اما به تدریج یه خورده فاصله گرفت از اهل حدیث. لذا مدرسه یا مکتب اشعری رو میگن یک چیزیست بین اهل حدیث و معتزله، گرچه به اهل حدیث نزدیکتره ولی یک حالت بینابینی داره، چون به هر حال اشعری خودش معتزلی عقلگرا بود، اهل حدیث کلام رو قبول نداشتن، بدعت میدونستن. اشعری کتاب نوشت در استحسان کلام که جایزه و بلکه خوبه، و تو مباحث مختلف ما تو کتابامون، تو کتاب فراق و مذاهب اینا نشون دادیم که چجوری در اختلافات اهل حدیث و معتزله اومد وسط رو گرفت. با اینکه اول که معتزلی بود، بعد اهل حدیثی شد، بعد دیگه هرچی به آخر عمرش نزدیک میشد به موضع خودش رسید، این موضع بینابین. به هر حال ما میتونیم تاریخ در واقع بحث اسنقب رو به دو دوره تقسیم بکنیم. قبل از اشعری، یعنی در قرن اول که خیلی بحث نبود، عمدتا قرن دوم و سوم. در قرن دوم و سوم بیشتر متکلمان عنوانی تحت عنوان حسنقب در کتاب‌هاشون نداشتن و بحث نمی‌کردن. از حسن بیشتر بحث تو مصادیق بود. مثلا مهمترین بحث همین عذاب کردن اطفال کفار بود یا تکلیف با مالای اتاق بود. بحث تو مصادیق بود بیشتر. در واقع معتزله و امامیه حسنقب رو قبول داشتن بر اساس اون تلقی که از حسنقب داشتن، میگفتن نه جایز نیست، این جایز نیست، تکلیف مالای اتاق جایز نیست، تعذیب اطفال جایز نیست. خیلی خود حسنقب مورد بحث، موضوع بحث قرار نمیگرفت، فرض میشد، مثل همون قرآن که گفتیم پیش فرضش. اهل حدیث هم بحث اصلا اونا بحث نمیکردن، اصلا بدعت میدونستن بحث کردن، اما بر اساس بالاخره تو ذهنشون یه چیزی بود، تو ذهنشون انکار حسنقب بود، لذا میگفتن که خب خدا هر کاری بکنه اشکال نداره، کودکان مثلا کفار رو هم ببره به جهنم خدا هر... خب این یعنی چی؟ یعنی حسنقب قبول نداره دیگه. اگه حسن بگه این فعل ذاتن قبیحه و عقلم میفهمه و خدا هم که کار قبیح نمی کنه، عدل یعنی خدا کار قبیح، اگه اینا رو قبول داشت که نمیگفت این حرف رو، پس اینا رو قبول نداشتن. اشعری که اومد دوره دوم، در واقع دوره اول قبل از اشعری، که اینا پیشفرض می گرفتن حسنقب رو وارد بحث می شدن، اونا پیشفرض می گرفتن عدم حسنقب رو وارد بحث می شدن. از اشعری به بعد این بحث خودش یه مسئله شد و بحث شد که اصلا حسنقب درسته درست نیست. در واقع اشعری متوجه شد که اگه ما بخوایم از اهل حدیث دفاع بکنیم، یعنی اگه خودش بخواد از، یعنی تئوریزه بکنه این حرفای اهل حدیث رو که اینا میگفتن تعذیب اطفال اشکال نداره، نمیدونم تکلیف مال و اتاق اشکال نداره، مجبور کردن اشکال نداره، اینا که این حرفایی که اینا احمد ابن حنبل تو اعتقاد نامش نوشته بود، این نمیشه مگر با انکار حسنقب. یعنی دید برای که دفاع بکنه از دیدگاه های اونا باید بحث حسنقب رو مورد بحث قرار بده و این رو استدلالی بکنه که این درست نیست. لذا اشعری در کتاب علمت حسنقب رو مورد بحث قرار میده، استدلال میکنه که این درست نیست، یعنی خودش مورد بحث، نه اینکه بر اساس انکار حسنقب فتوا صادر بکنه مثل قبلی ها. لذا بعد از اشعری یک، یعنی بحث حسنقب شد محور مباحث، و وقت معتزله هم اینو بیشتر بحث کرد، اینا اشکال کردن. بالاخره وقتی کسی مقابل آدم هست که بحث علمی میکنه، بحث گسترش پیدا میکنه دیگه، اون اشکال میکنه این باید جواب بده، این اشکال میکنه اون باید جواب بده، بحث پیشرفت میکنه. قبلش اهل حدیث اصلا قائل به بحث نبودن، اونا اعتقادنامه می نوشتن. مالک ابن انس چی گفت؟ گفت که استوا روشن، قرآن گفته ما باید ایمان بیاریم، بحثم حرامه. ال ایمانو بهی واجب و سوالو انها بدعه. اصلا سوال حق نداری سوال بکنی که یعنی چی استوا علالعرش، اصلا حرامه، بدعته سوال کردن. هر چی قرآن رو روایت کرد باید بپذیریم. لذا اعتقادنامه این بها بیام که الان نگاه می اعتقادنامه می نویسن و اهل حدیث هم اعتقادنامه می نوشت، یعنی اینا رو قرآن و روایت میگه اعتقاد، بحث نمی کنیم، کلام ما قبول نداریم، اعتقادنامه غیر از کلامه. خب بعد، خب اشعری متکلم بود و کلام رو قبول داشت، کتاب نوشت در دفاع از کلام و او، و خود بعد از اشعری هم در بین خود اشاعره چند دوره داره بحث از نظر تاریخی. بله دیگه، حالا من عبارت شیخ مفید رو نمیخونم، مفصل اشاره کردم. بله اشعری که اومد، خود این بحث اشاعره چند تا مرحله داره. مرحله اول خود اشعری و باقلانی که حالا بین اینا تقریبا 80 سال وفاتشون فاصله است. اینا اشعری به طور کلی حسن قفر انکار کرد، استثنایی نذاشت و استدلال کرد، برخلاف اهل حدیث که استدلال نمی کردن فقط ادعا می کردن. این اصلش رو مطرح کرد اصل حسن قفر و گفت و دلیل آورد، و جالبه که دلیلش هم عقلیه، یک دلیل عقلی آورد بر اینکه حسن قفر درست نیست. باقلانی هم همینطوری، چیزی استثنا نکرد. البته یه تو عبارتش یه استثنایی هست به نام کذب، این البته این چجوری میشه این قابل توجیه نیست، حسن قفر درست نیست این کذبه. حالا عبارتش من میخونم، خود مفصل عبارتش سری میخونم تا اون قسمت ایمان. فإن قال قائل، اینو در لمعه، هل لله تعالی ان یعلم الاطفال فی الاخره؟ آیا ببینید بحث اطفال خیلی مهمه، آیا خدا میتونه اینا رو عذاب بکنه؟ قیل له لله تعالی ذالک، میتونه و هو عادل، خدا عادله، ان فعله و کذالک، اگه انجام بده عدله، انجامم نده باز عدله. یعنی حسن قفی در کار نیست دیگه، هر کاری خدا بکنه عدل. و کذالک کل ما یفعله علا جرم متناهن به عقاب یتناهی و تسخیر اله، میگه به اصطلاح به عقاب نایدن، میگه شما میگید که آقا یک کسی جرم انجام داده متناهیه، 60 سال گناه کرده، خدا بی نهایه، همه شبهه خلوده که الان هم خیلی تازگی و مطرح شده، هیچ اشکال نداره، مثلا گناه متناهی، عقاب لایتناهی، هیچ اشکال نداره، به عقاب لایتناهی. و تسخیر الحیوان بزن، این حیوان رو مسخر، اون شیره اومد اینو خورد، اشکال نداره. ولی انعام علا بعضی هم دونه بعد. و خلقه او ایاهو معل می بنده و یک فرون، کافر رو خلق میکنه با اینکه میدونه کافره، هیچ اشکالی نداره. و کل ذالک عدل منه، همش اشکال عدله، هر کاری خدا بکنه عدله. فلا یقبه من الله لو ابتدعهم بالعذاب بالعلیم، اصلا خدا یه کسی رو خلق بکنه بندازه جهنم، اینم عدله، اصلا ابتداعا ابتداع به ساکن بدون اینکه هیچ کاری کرده باشه، اینم عدله. و ادامته و اینو ابدا بذاره. ولا یقبه منه ان يعذب المؤمنین و يدخل الكافرین الجنه، هیچ اشکال نداره که همه مؤمنین رو ببره به جهنم، همه کفار رو ببره بهشت، هیچ اشکالی نداره. و انما نقول انه لا يفعل ذلك، ولی ما اینو نمیگیم، میگیم نه مؤمنین میرن بهشت کفار میرن، چرا؟ لانه اخبرنا، چون خدا اینجوری گفته، برعکسش هم میکرد اشکال نداشت، انه یا شد چون خدا گفته. و هو لا يجوز علیه الكذب فی خبری، خب اگه شما اسنقو رو قبول ندارید چرا کذب جایز نیست؟ خدا گفته ولی عمل نمیکنه، شما که اسنقو رو قبول ندارید، این یه اشکاله، حالا این اشکاله میذاریم کنار، این کذبه. چنان که آخر بحثش هم میگه ما که میگیم دروغ قبیحه چون خدا گفته، اگه میگفت دروغ خوبه میگفتیم دروغ خوبه، آخرش هم دوباره این عبارت یه نقض اشکاله به اشعری. دلیلش و دلیل علا کل علا انه کل ما فعله فلهو فعلو، دلیل بر این که خدا هر کاری بکنه اشکال نداره اینه: انه المالک القاهر الذی لیس بمملوک. خدا مالک و مملوک نیست. وقتی مالک شد، مالک حق دستور داده هر کاری بکنه، مالک تو ملکش هر کاری میتونه بکنه، همه چیزم مملوک خداست، پس خدا هر کاری میتونه بکنه. ظلم یعنی اینکه در ملک خود تصرف بکنی، در ملکی که مال تو نیست، همه عالم ملک خداست، هر کاری خدا بکنه اشکال نداره. لیس بمملوک ولا فوقه مبیح ولا عامل. کسی بالای خود، بالاتر از خدا نیست که اون بگه که این مباح، این امر درسته، ولا زاجر ولا حاضر ولا من رسم له الرسوم و حد له الحدود. کسی بالاتر از خدا نیست که برای خدا تعیین تکلیف بکنه. فاذا کان هاذا هکذا، وقتی اینجوری شد، لم یقبه منه شیء، هیچ بر خدا قوی نیست، چون مالک، مالک هم هر کاری میتونه. اذا کان الشیء انما یقبه منا لانا تجاوزنا ما حد و رسم لنا، ما که میگیم کار حرام کردیم چون خدا برای ما یه حد و حدودی مشخص کرده، از اون تجاوز کردیم، اینجا گناه کردیم. برای خدا کسی حد و حدود نذاشته که خدا از اون تجاوز کنه. و اتینا مالا نملک و اتیانه او، این ملک خداست، گفته اینا رو میتونی تصرف کنی، ما یه جای دیگه تصرف کردیم، در ملک خودمون تصرف نکردیم، یعنی ملک ما نیست، یه کاری کردیم که مالک راضی نیست، پس گناهه. و در مورد خدا که معنا نداره. فلما لم یکن الباری مملکن ولا تحت امرن لم یقبه منه شیئون. بعدش هم که همینو میگه، فاین قال فاین قال فاین نما یقبه للکز لنهو قبه و قیل له عجل ولو حسنهو لکان حسنن. دروغ چون خدا گفته اشکال داره، اگه میگه خوبه خوب میشد دروغ. ولو امر بهی لم یکن لهو لم یکن علیه اعتراض، اگه امر میکرد به دروغ کسی حق اعتراض نداشت. خب ببینید اینجا اشعری میاد حسن قب رو محور قرار میده، مصادیق رو بیان میکنه، انکار میکنه، استدلال هم میکنه برش. اون اهل حدیث اهل استدلال نبودن، اونا فقط ادعا میکردن. تازه حسن قب هم مطرح نمیکردن، میگفتن خدا اشکالی نداره که اطفال رو عقاب بکنه، اشکال نداره. مصادیق رو میگفتن، فرضشون انکار حسن قب. ایشون صریحا میاد انکار میکنه، دلیلم میاره. حالا ما کاری به درستی غلطی نداریم، استدلال قطعا غلطه. انسان در ملک خودش هم بعضی کارا رو عقلا قبیحه که انجام بده. اینکه مالک دلیل نمیشه که هر کاری بکنه. تو مالک این عبدی، این دلیل نمیشه که اینو بکشی. عقلا قبیحه بعضی چیزا، یعنی اصلا ملکیت دلیل نیست که. بله اگه چیزی رو مالک نیستی درش تصرف کنی قبیحه، ولی این نیست که چون ملکت هر کاری میخوای بکنی. یعنی میخوام یه استدلال غلطه، ولی ما الان بحث نداریم. ما حدودا اینجا نزدیک 20 تا استدلال از این آوردیم و همه رو جواب دادیم، ولی الان نمیخوایم بحث اشکال و جواب نمیخوایم بکنیم. خب بعد از ایشون باقلانی هم به همین صورت در واقع بحث رو مطرح میکنه و دیگه حالا نیازی نیست من عبارتشو. این یک مرحله. مرحله اول اشعری تقریبا 100 سال بعد از اشعری این وضعیت بود. خب اینا که اینا میگفتن، امامیه و معتزله که بیکار ننشسته بودن، شروع میکردن به اشکال کردن. میگفتن خب شما نمیفهمید که مثلا علم خوبه، جهل بده. عقل شما نمیفهمه که این غذا خوشمزه است خوبه، اون غذا بدمزه است بده. مثلا عقل شما نمیفهمه که الان دشمن حمله کرده، ما باید اونو دفع کنیم، پس رفتن به جبهه خوبه. اشکال میکردن، مصداقی اشکال میکردن. از جوینی به بعد اشاعره شروع کردن به عقب نشینی و یواش یواش استثناء کردن، مواردی رو استثناء کردن. مثلا جوینی و شهرستانی، جوینی متوفای 478 قرن پنجم زندگی میکرده، ایشون میگه که ما قبول داریم که عقل درک حسن و قب به معنای درک ملایمت با طب و منافرت با طب را قبول داریم. یعنی عقل میفهمه که این خوبه این بده به این معنا که این موافق طبع منه، این مخالف طبع من. این استثناء کردن. البته در عبارت ایشون خب تعابیر یا نکات مهمی هست، بخونم یه تیکشو. میگه العقل لا یدل علی حسن شیء ولا قبح فی حکم تکلیف، یعنی حسن و قبح به معنای باید و نباید، تکلیف مطلق که خدا هم محکوم اینه به صورت مطلق، این درست نیست. نمیگه حسن و قبح درست نیست، میگه فی حکم تکلیف و اینو باید از شر بگیریم. یا یه جایی میگه انا لا ننکر میل اتباع الی اللذات و نفورها عن الالام والذی استشهدوا به من هذا القبیل. این مخالفین ما معتزله و امامیه که میگن اینا حسن و قبح اینا رو شما قبول ندارید، اینا ما اشکال نداریم، اینا ما قبول داریم. و انما کلامنا فی ما یحسن و فی حکم الله تعالی و فی ما یقبع و فیه. حسن و قبح به یه معنای بگیریم که خدا رو هم شامله، یعنی خدا هم بتونه. بله ما قبول داریم که حسن و قبح به معنای ملایم فهم، ملایم خوب یعنی ملایم با طب، بد یعنی منافر با طب، اینو ما قبول داریم. یعنی یه مصداق رو به این صورت. شهرستانی هم همینجوری ان العقل لا یدل علی حسن شیء و قبح فی حکم تکلیف من الله شرعن، نمیفهمه اونو، اون حکم تکلیف الهی رو نمیفهمه. ما میگیم که عقل میگه ظلم بده، این همون خدا هم همینه خواسته از ما که ظلم بده، میگه نه اینا نمیفهمه. و عبارتش طولانیه، من 8 از این عبارت نتیجه گرفتم. یکی انکار حسن و قبح عقلی، دوم میگه به عنوان تکلیف ما نمیفهمیم، سوم میگه که حسن و قبح عقلی به معنای درک صفات نفسی و ذاتی که ذات افعال حسنه، ذات افعال قبیحه، اینم تو عبارتش هست که نه اینم درست نیست. اگه حسن و قبح بگی ذاتش نیست، صفت فعله، باز اینم نه، اینم ما قبول نداریم. بعد حسن و قبح به معنای استحقاق ثواب و عقاب، باز اینم قبول نداریم ما، و استدلالم برای این میاره و به این صورت. خب مرحله بعد آمدیه. آمدی یک چیز دیگه اضافه میکنه، میگه حسن و قبح به معنای موافقت با طبع و مخالف ما میفهمیم، موافقت با غرض و مخالفت با غرض رو هم ما میفهمیم. حسن و قبح به این معنا باشه ما قبول داریم. تأکیدش هم بیشتر رد حسن و قبح ذاتیه، ولی در بحث حسن و قبح عقلی در واقع میگه اگه اعتباری باشه اشکال نداره. عرض به خدمت شما که بعضی موارد هم ما قبول داریم، ما وافق الغرض فیسم ما حسنن، اشکال نداره. ما خالف الغرض، خب چون عبارتش یکی دو صفحه است، من دیگه وقت نداریم. اجمالا ایشون موافقت با طبع، مخالفت با طبع، موافقت با غرض، مخالفت با غرض، یعنی دو تا معنای حسن و قبح رو میگه ما قبول داریم. اینا رو خود اشعری نگفته بود، اینا آرام آرام دارم عقب نشینی میکنم تا میرسه به فخر رازی. خب فخر رازی متوفای 606 اوایل قرن هفتم، ایشون میگه که این دو تا رو میگه، یه چیزی دیگر هم اضافه میکنه، صفت کمال و نقص. ما میفهمیم که علم خوبه، ما میفهمیم جهل بده، اگه حسن و قبح به این معناست ما اینم قبول داریم. و جالبه که حرف فلاسفه رو هم میاره، میگه فلاسفه خب میگن حسن و قبح اعتباریه دیگه، اونا هم حسن و قبح عقلی قبول ندارن، میگن اعتباری محموده، میگه اینم ما قبول داریم. میگه اگه حسن و قبح اعتبار، فقط سرایتش ندید به خدا. فلاسفه هم سرایت نمیدن دیگه، اوغلا اعتبار کردن برای خودشون، ربطی به خدا نداره، لذا از این نمیشه چیزی بر بار کرد به گردن خدا. اشعری دقیقا همینا رو میگه. ببخشید فخر رازی میگه اگه این به معنای اینه که اوغلا بین خودشون، حتی یه خوردن بالاتر میگه، اگه حتی بگی درکم میکنن اوغلا، فقط به خدا سرایت ندید، مطلقش نکنید که خدا هم بیاد که بر خدا تکالیفی رو بار بکنید. حتی تعبیرش یه جوریه که از حرف فلاسفه هم بیشتر قبول داره. بله. و المختار عندنا ان تحسین العقل و تقبیه او به نسبت الی العباد معتبرون، اما به نسبت الی الله تعالی فهو باطلون. نسبت عباد هر چی بگید ما قبول داریم، فقط به خدا سرایت ندید. یا یه جای دیگه میگه انا نرا ان الغلا قبل علمهم به شرایع و نبوات مطبقین علی حسن مدح المحسن و حسن ذم المسیء. اصلا پیامبران قبل از اینکه بیان اینا بله عقلا میگفتن این خوبه، کار خوبی کردی، آفرین، این کار بده، کار بدی کردی. فان من احسن الی محتاج، یه فقیری بهش کمکی بکنه، فان ذلک المحتاج یجد من صریح عقلی حسن مدحی و ذکری بالخیر. اون فقیر با عقلش میفهمه که این خوبه و میگه آفرین، دستت در نکنه، بس میفهمه عقل. این فخر رازی میگه از اشاعره ولو اسا رجل الیه، یکی بیاد لگد بهش بزنه، فانه یجد من سری عقلی حسن ذمه و ازل حکم حاصلون. بله ما قبول داریم، سواء کان ذلک الانسان مؤمنا یصدق بالانبیاء، چه میخواد مؤمن باشه اولم یکون کذاله، اصلا کافر باشه. فعلمنا ان هذا الحسن مقرر في عقوله، اینم قبول داریم، ولی به خدا نباید سرایت بدید، یعنی مطلق نباید بکنید که خدا هم داخل بیاد، یعنی حتی یه چیزی به نظر میرسه بالاتر از اونی که فلاسفه میگن اعتبار، عقلا بین خودشون اعتبار میکنن، این حتی میگه نه عقلی هم باشه اشکال نداره، فقط مطلق نیست، چون خدا مالکه، به خاطر اون استدلال، چون مالک و هر کاری میتونه بکنه، پس خدا رو داخل بحث نیاری، تو مملوک ها اشکال نداره. تفتازانی باز دیگه صریح‌تر همینا رو میگه، فقط میگه ما میگیم که به خدا سرایت ندید. خب جنبندی در نهایت اشاعره این میشه، اشاعره متأخر مثل همین قاضی ایجی تفتازانی، نمیدونم عرض به خدمت شما، بله صاحب مواقف، صاحب مقاصد، اینا میگن آقا حسن و خوب به سه معنا ما قبول داریم، بلکه به چهار معنا قبول داریم، به یه معنا قبول نداریم، به معنای ملائمت و منافرت با طبع قبول داریم، به معنای موافقت و مخالفت با غرض قبول داریم، به معنای سود و زیان قبول داریم، به معنای صفت کمال و نقص قبول داریم، اونی که قبول نداریم حسن و خوب به معنای استحقاق مدح و ذم مطلقاً، که هر کسی که مثلا قطع نظر از حکم شارع راست گفت یا دروغ گفت، مثلا دروغ گفت، مستحق مدح و ذم مطلقا، به این معنی که خدا هم اینو باید عذاب بکنه و اون که راست گفت پاداش باید بده، و چون مطلقه شامل خدا میشه، یعنی خدا هم اگه این کارو کرد خدا مستحقه، حالا کسی که خدا رو نمیتونه مجازات کنه ولی لااقل مستحق مذمت هست، اینو ما قبول نداریم، بقیه رو قبول داریم. این جنبندی بحث اشاعره است. مهمترین دلیلشون هم همون بحث مالکیته، منتها بعدن دلایل دیگری هم اینا گفتن که ما الان نمیخوایم بحث بکنیم. حدوداً با فلاسفه هم اینا یه تعاملاتی داشتن، بعضی از ادله رو از فلاسفه گرفتن. ما 13 تا از دلایل اینا رو بحث کردیم و نقد کردیم، بیشتر از این البته. خب دیدگاه فلاسفه رو ما نمیخوایم مطرح بکنیم، دوستان دیگه قرار این بحث رو مطرح بکنن. بله. اما دیدگاه امامیه و معتزله، خب دیدگاه امامیه و معتزله، خب از اول اینا در واقع حسن و خوب رو به معنای حسن و خوب ذاتی قبول داشتن، عقلی هم قبول داشتن، منتها در تعامل با اشاعره، بحث با اشاعره، حالا ماتوریدی هم یادم بندازید که اشاره بکنم، در تعامل با اشاعره بحث رفت به این سمت که حسن و خوب به معنای استحقاق مدح و ذم. حالا این که آیا اونا هی اینا رو استثناء کردن این چهار مورد رو و بعد گفته اینو ما قبول نداریم، امامیه هم در واقع اومد به این سمت، یا خود امامیه اینو مطرح کردن اونا گفتن این یکیه دیگه ما قبول نداریم، ولی به هر حال تقریبا یک اتفاق نظری بین امامیه و معتزله و اشاعره صورت گرفت، بر این که جای اختلاف، اونجایی که محط بحثه، حسن و قبح عقلی به معنای استحقاق متح و ذم مطلقاً که شامل خدا هم بشه. هر کسی که مثلا این کار کرد خدا باید او رو عذاب بکنه، مستحق مثلا عذاب و مذمت، خود خدا هم انجام بده مستحق مذمت. این مورد بحث نیست. ما بقیه معانی رو ما قبول داریم، این معنا رو قبول داریم. منتها در بین معاصرین ما میبینیم یه عده‌ای اومدن همین رو در واقع مورد خدشه قرار داد. مثلا شهید صدر میفرماید که خب شهید صدر هم اصولیه، هم فقیهه، هم فیلسوفه، هم متکلمه، اما دیدگاهش کاملا هماهنگ با متکلمینه، نه با فلاسفه، با متکلمینه. خب ایشون هم حسن قبح قبول داره، شاید بهترین کسی که در معاصرین بیش از همه بحث کرده، حالا گرچه بیشتر ایشون اصولیه، تو اصول بحث کرده بیشتر مباحثشون ایشونه، و ایشون میگه که این اشتباهه که ما بگیم حسن قبح به معنای استحقاق متح و ذم. خود استحقاق متح و ذم محکوم حسن قبحه، یعنی خود عقل میگه که این کار خوبه، متحش کن. این معنای حسن قبح این نیست. این خود این استحقاق متح و ذم هم یکی از مصادیق حسن قبحه. حسن قبح چیه؟ ایشون خب بحث مفصلی داره. اجمالاً میگه حسن قبح، عرض به خدمت شما، حسن قبح ذاتی و عقلی. حسن قبح ذاتی یعنی فعل فی نفس، در نفس الامر. حالا البته شهید صدر قرار کسی دیگه توضیح بده، ولی به هر حال این باید اینجا اشاره بشه، به این معناست که فعل در واقع یک ویژگی داره، یک چیزی داره که عقل اون رو به صورت ضرورت اخلاقی ارزشی، به صورت ضرورت ارزشی درک میکنه، نه اون استحقاق متوزن. حسن و قبح یعنی ضرورت ارزشی. حالا این ضرورت و درکش، حسن و قبح عقلی هم یعنی درک این ضرورت. اون وقت این در مقابل چیه؟ این حسن و قبح در مقابل چیه؟ این ضرورت، حسن و قبح یعنی ضرورت، در مقابل ضرورت تکوینی. ما یک ضرورت تکوینی داریم که اصلا اونو انکار نکنیم نوبت به ضرورت ارزشی نمیرسه. ضرورت تکوینی یعنی همون ضرورت علت و معلول. اگه اشیاء ما لم یجب، بله، لم یوجد، اگر این ضرورت علت و معلول باشه جایی برای اختیار باقی نمونه. وقتی جایی برای اختیار باقی نمونه باید و نباید معنا نداره. بنابراین اگر ضرورت تکوینی یعنی ضرورت علیت درست باشه اصلا حسن و قبح بی‌معناست. اول ما باید اون ضرورت تکوینی رد بکنیم که اونجا ایشون نظریه سلطنت رو مطرح میکنه. نظریه سلطنت همون نظریه قدرتی که متکلم ها مطرح میکردن، القادر هو الذی یسه من الفعل و ترک. حالا ایشون یه تبیین جدیدی با یک الفاظ دیگر بیان کرده. اون رو باید رد کنیم، به جاش سلطنت رو بذاریم، بگیم که اون سلطان، اون با سلطنت، فاعل مختار با سلطنتی که داره میتونه فعل ایجاد بکنه، نه ضرورت. با ضرورت علی بیاد من انجام بدم، نه، من سلطنت دارم، میتونم فعل رو انجام بدم، میتونم ترک بکنم. وقتی تونستیم ضرورت تکوینی رو رد بکنیم به جاش سلطنت رو بذاریم، حالا نوبت میرسه به ضرورت ارزشی. ضرورت ارزشی یعنی همونی که میگیم باید انجام بدی، نباید انجام بدی. این در نفس الامر فعل هست و عقلم اینو درک میکنه، و خود متح و مذمت و کیفر و پاداش و اینا، خود اینم مصداقی از این ضرورته، یعنی خود این ضرورت عقلی هست که میگه متح کن. آیت الله سبحانی یک تعبیر دیگری دارند، البته نه تو این کتاب حسن و قبحشون، تو درسای اصول خارجشون میگن. حالا ایشون تبیین خیلی روشنه، ولی میگن حسن و قبح خصوصیتی در فعله که ما اون رو میفهمیم. این تعبیر رو ایشون داره. ما خودمون یک تحلیل دیگر اینجا داریم. میگیم که، نمیگیم که قبول داریم ضرورت و اینا رو قبول داریم، منتها میگیم اون تعریف متکلمان هم تعریف غلطی نیست، یعنی اون تعریف تعریف به آثاره. ما تو منطق تعریف دو قسمه دیگه، حد و رسم. این تعریف تعریف غلطی نیست، تعریف رسمیه، یعنی تعریف به آثاره، یعنی جایی که ضرورت ارزشی باشه استحقاق متو ذمم هست. یعنی یکی از آثار این که فعل ضرورت اخلاقی داشته باشه و من اون رو درک بکنم، اثرش اینه که من اون شخص رو میتونم مد کنم یا پاداش بدم یا مذمتش کنم یا کیفرش بدم، از آثار و نتایج اسلوب. حالا ما در واقع نظرمون به این صورت. خب و السلام علیکم و رحمت الله.